أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این جنبند نهایی بعضی از تعلیقات سیدنا استاد دامزلو رو ملاحظه فرمودید. رسیدیم به صفحه 178 تعلیقه. سه تعلیق دیگر مونده است. تعلیق اولی که در بحث امروز مطرح است همون تعبیر لم ینقطع ای مادام دنیا باقیتن هست که می فرماین ولایت همچنان در دنیا و آخرت دوام دارد برخلاف شریعت، که این البته بحثش گذشت، این مطلب تازهی در این تعلیق نیست. تعلیق بعدی همون معنای حدیث هست که مصنف فرمود حاضر حدیث و قسم ظهور اولیاء الله فإنه يتضمن انقطاع ذوق العبودیت الکاملة تامه، که در تعلیقه بر این متن هم مطلب تازه نیست، زیرا اونچه که در این تعلیق آمده در خلال بحث و شرح گذشت که عبد کمال او در اظهار ربوبیت و عبودیت اوست نه در ظهور او به ربوبیت. آخرین تعلیقشون این است که ولا تجتمع و حاضح نبوت العامه و تشریع الموروث فی شخص واحد، این رو خوب شرح خوبی کردن. در شرح این جمله می فرمان به اینکه نبوت تشریعی که منقطع شد، اما نبوت انبایی که انبای از حقایق و معارف است، این باقی است و این با تشریع موروث یک جا جمع نمی شود، زیرا اون کسی که به مقام نبوت انبایی رسیده است، یعنی به مقامی رسیده است که پرده غیب از جلوی چشمش کنار رفت و او به اسرار عالم راه پیدا کرد، همونطوری که حقایق عالم را میفهمد احکام الهی را هم میفهمد، دیگر نیازی به اجتهاد ندارد. او گرچه تابع شریعت است اما نه مقلد است و نه مجتهد مصطلح، بلکه همونطوری که در ولایت تابع باطن رسول خداست، یعنی تابع ولایت اوست، در شریعت هم تابع رسول خداست، منتها احکام شریعت را از باطن دریافت می کند نه از ظواهر. بیان ذلک این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بالاصاله این احکام را دریافت می کند، شاگردانی را می پروراند که بعضی از اون شاگردان وارثان ظاهری اوین و بعضی از شاگردان وارثان باطنی اوین. هر دو گروه به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حقایق و به احکام راه می‌یابند، منتها یکی از راه باطن و دیگری از راه ظاهر. اولیا از راه باطن هم به معارف و هم به احکام راه پیدا می‌کنند و مجتهدین فقط از راه ظاهر اونم به احکام راه پیدا می‌کنند، چون اونها در راه ولایت قدم ننهادن مگر ولایت معنای عام که هر مؤمنی اون را دارد. از اینجا چند نکته روشن می شود که این تعلیق تعلیق خوبی است، شرح خوبی است. و اون نکاتی که در این زمین روشن می شود این است که، یعنی نکاتی که باید مطرح می شود این است که محی الدین این بزرگوار، این شیخ اکبر، اجتهاد را بعد از ارتحال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسدود نمی داند. باب اجتهاد مفتوح است الی یوم القیامه، برخلاف نظر بسیاری از اهل سنت که باب اجتهاد را مسدود می دانند و مخصوص همون اون ائمه اربعه میپنداشتن و دیگران همه باید مقلد باشن. این یک مطلب. مطلب دوم این که اجتهادی که بابش الی یوم القیام مفتوح است به دو معنا و دو قسم است. یکی اجتهاد مصطلح که استنباط احکام فرعی از ادله شرعی است، بذل وسع برای این استنباط است. قسم دوم اجتهادی است که اولیای الهی دارند، یعنی بذل وسع است برای تحصیل اون احکام از راه با ولایت و باطن، همون طوری که حقایق عالم را اولیای الهی از راه تهذیب نفس میفهمند، احکام شرعی را هم اولیای الهی از راه تهذیب نفس میفهمند. و همون طوری که در فهمیدن حقایق عالم معصوم نیستن و تابع معصومن، در فهمیدن احکام شرعی هم معصوم نیستن و تابع معصوم. این دو نکته. نکته سوم آن است که برای اولیان دو تا بحث است. یکی این که باب اجتهاد الی یوم القیامه مفتوح است. دوم این که این اجتهادی که الی یوم القیامه بابش مفتوح است دو قسم است، هم برای اولیا هم برای مجتهدین. عده منکر هر دو هستند، عده منکر یکی. یعنی بسیاری از اهل سنت اون اجتهاد مصطلح فقهی را مسدود می دانن، فقط منحصر می دانن به همون اون چهار نفر، یعنی احمد حنبلی ها و مالکی ها و شافعی ها و حنبی ها، مخصوصا اون ائمه اربعه خود می دانن. اجتهاد بابش الی یوم القیامه مفتوح است و این اجتهادی که بابش الی یوم القیامه مفتوح است دو قسم است. اجتهادی که اولیای الهی دارن از راه بذل وسع تا از راه باطن به احکام الهی راه پیدا کنن طبعا للمعصوم، و اجتهادی که علمای شریعت و ظاهر دارن همون بذل وسع و استفراغ وسع است برای رد فرو به اصول. مسئله بعدی آن است که این بزرگوار در مسائل اجتهادی، خب این راه‌های علوم اجتهادی را هم گذروندن، طرز تفکرشون در فن اجتهاد اصولی است نه اخباری، چون در بسیار از موارد وقتی سخن از حلیت و حرمت است به اصل حل تمسک میکنن، یا سخن از حرمت به اباحه است به اباحه تمسک میکنن. طرز تفکر ایشون در اجتهاد مصطلح اصولی است و نه اخبار. چه اینکه طرز تفکرشون در علم اصول به ابطال قیاس است نه اثبات قیاس. قیاس را روا نمی‌دانند و قیاس را به دو قسم تقسیم می‌کنند. قیاسی به عنوان قیاس الفرع علی الفرع و قیاسی به عنوان قیاس الفرع علی الاصل. اون قیاسی را که ابطال میکنن همون قیاس الفرع بالفرع است که متداول پیش اهل سنت است، و اون قیاسی را که تصحیح میکنن اون قیاس فر رد الفرع علی الاصل است که در حقیقت اون اجتهاد است، استنباط است، قیاس مصطلح نیست. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که ایشون از در بحث های اجتهاد به تقلید، تصویب و تخطئه اهل تخطئه نه اهل تصویب. یعنی این چنین نیست که هر که هر چه فهمید واقع همون باشد، بلکه واقع یکیست و این فهمیدها گاهی مطابق واقع است گاهی مخالف واقع. اون که مطابق با واقع فهمید مصیب است و دو اجر دارد، اون که مطابق واقع نفهمید مخطئ است و یک اجر دارد، در صورتی که در بذل وسع و استفراغ تقصیری روا نداشته باشد. مطلب دیگر آن است که بر اساس همین تفکر اصولی و اجتهادی با سایر فقها در بسیار از موارد اختلاف نظر دارن، این اختلاف فتوا دارن. این مسائل را در جلد چهارم فتوحات بیان میکنم، یعنی خیلی از این مسائل یاد شده در جلد چهارم فتوحات صفحه 75 بیان میکنم. بعد از اینکه فرمودن کمال در نشأه طبیعت مخصوص انسان هاست، یعنی کمال نهایی، و انسان ها هم دارای درجاتی هن، اونگاه به این قسمت می پردازن. بعد از 6-7 سطر از صفحه 75 جلد 4 فتوحات می فرمایید به اینکه انسان کامل و افراد کامل کسانی هستند که خدای سبحان در نفوس اونها ظهور و حضور دارد، فراموش نمی کنند و در نشأه عموم ذکر اونها هم لا اله الا الله هست. بعد از لا اله الا الله انواع ذکر دیگر هست، یا تسبیح مقید و مطلق مثل سبحان الله علی کذا و کذا میشه تسبیح مقید، یا سبحان الله بالقول المطلق میشه تسبیح مطلق، و الحمدلله هم کذالک مقید و مطلق، و الله اکبر هم کذالک، و لا حول ولا قوة الا بالله هم کذالک. اونگاه فرمود به این که این افراد وقتی که به دنیا آمدن از دنیا به آخرت میروند، نحوه انتقال از دنیا به آخرت هم دو قسم است، بعضی ها ینتقلو بالحیات دنیا با موت میمیرن و وارد آخرت میشون، بعضی ها از دنیا با آخرت میشون بدون اینکه بمیرند، و من هم من ینتقلو بالحیات دنیا من غیر موت و هو شهید فی سبیل الله خاصه، و ما یقال فیه به انه افضل من المیت، درباره همین ها هستن که اینها شهیدن و بدون اینکه مرگ ظاهری به سراغ اینها بیاید وارد آخرت بشوند، که موت و قبلا تموتو ناظر به این گروه است. ثم ان الله جعل هذا الصنف الانسانی فی الدنیا امما کثیرا، و برای هر امتی هم رسولی فرستاد و این مرسلین اینها را اداره میکنند، و این مرسلین هم گروه های مختلفن، فمنهم الفاضل و الافضل من الامم و من الرسول. اونگاه فرمود به ختم الامم به امت محمد صلی الله علیه و سلم و جعلهم خیر امت اخرجت للناس، و ختم به محمد صلی الله علیه و سلم جمیع الرسول علیه السلام، و ختم به شرعه جمیع الشرائع، فلا رسول بعده یشرع ولا شریعت بعد شریعته تنزل من عند الله الا ما قرره شرعه من اجتهاد علماء امته استنباط الاحکام من کتابه به سنت نبیه. حالا این سنت رو تشریح میکنن، میفرمون و اعنی به سنت الحدیث لا من قیاس، این یک، و اعنی بالقیاس هنا قیاس فرعین علا فرعین لا قیاس فرعین علا اصلین. اون چی که پیش عام متداول است همون قیاس فرع به فرع است. مثلا نبیذ حرام است، چرا؟ چون خمر حرام است. این قیاس فرع بر فرع است که در اصول ثابت شد حجت نیست، و در فقه ثابت شد که حرام است. و قیاس فرع به اصل همون اجتهاد به استنباط مصطلح است که رد الفرع الی الاصل است. لذا فرمودن و اعنی به سنه الحدیث لا من قیاسین، و اعنی بالقیاس هنا قیاس فرعین علا فرعین لا قیاس فرعین علا اصلین، فإن قیاس الفرع علا الاصل هو المستنبت الذي ثبت بالاجتهاد و جعله الفقهاء اصلا رابعا. فقهای عامه قیاس به این معنا را که اصل رابی نمی دانند، قیاس فر به فر را، نه قیاس فر به اصل را، چون قیاس فر به اصل همون اجتهاد است که اونها نمی پذیرند. گاهی این اصطلاح ها که مخلوط هم می شود احیانا ممکن است شبهاتی را به همراه داشته باشد. پس اون چرا که عامه می پذیرند به عنوان قیاس فر به فر، ایشون رد می کنند. گرچه در بین اونها بعضی از علما هم هستن که قیاس اونها را ابطال کردن و از مدار حجیت خارج کردن. و اعنی بالقیاس هنا قیاس فرع علی فرع، لا قیاس فرع علی اصل، فإن قیاس الفرع علی الاصل هو المستنبت الذي ثبت بالاجتهاد و جعله الفقهاء اصلا رابعا كما جعل الاجماع اصلا ثالثا. و اجماع را تشریح میکند به اینکه اگر واقعا همه صاحب نظران در صدر اسلام بر یه امری اتفاق کردن، این کشف از نص می کند و حجیت اجماع را از جد کاشفیت می دانند. میاد به این که علما همشون نوعا اینا در انظار و تفکر و سلیقه های فقهی و فکری مختلفن و اگر بر یک امری اتفاق کلمه نمودن، این کاشف از نص معتبر هست. کما جعل الاجماع اصلا ثالثا و به اجماع و صدر الاول و قال انهم ما اجمعوا على امر الا ولا بد ان يعرفوا فيه نصا يرجعون فيه اليه الا انه ما وصل الينا. این همون دلیلی کسانی است که میگوین کاشف از نص معتبر است، منتها ما دسترسی پیدا نکردیم. ما قطع نابه فانه من المحال ان يجتمعوا على حكم لا يكون لهم فيه نص لأن نظرهم و فطرهم و فطرهم مختلفه فلا بد من الاختلاف. انظار و فطرتهای اینها گوناگون است، چطور می شود که بر یک محکم فقهی اینها اتفاق کلم داشته باشند در حالی که فقط اجمع و علا امرین؟ فذلک الحکم مقتوم به اندنا انهم فیه علا نص من الرسول صلی الله علیه و سلم. بعد اونگاه مسئله اجماع را که نقل کردن، فهمدن دیگر نمی شود بعد از اون یه اجماع دیگری رو تشکیل داد و میرسن مسئله اقطاع. اینا نکاتی است که در فتوحات جلد چهارم میگن. وقت با این بیان اون چرا که در شرح خصوص ما خوندیم صفحه 306 که فرمودن اجتهاد بابش باز است و علما وارثان انبیا هستند، منتها فل اولیا ورثه بواطنهم ول علما ورثه ظواهرهم، اینجا مشخص می شود که اجتهاد هم دو قسم است و الی یوم القیامه باز است، منتها اولیا از راه باطن و علما از راه ظاهر. و اگر کسی هم اجتهاد ظاهری داشت هم اجتهاد باطنی مانند خود صاحب متن، از کسانی هستن که مقام جمع رسیدن. فهمد بل اولیاء العلماء ورثه تو مقام جمع. بعد فرموده بودن در همون صفحه 309 ببخشید صفحه 309 همین شرح خصوص، صفحه 309 شرح خصوص ستون سمت چپ. بعد فرمودن بلا تجتمع هذه النبوة العامة و تشریع الموروث في شخص واحد. لذالک مجتهد ولی من الاولیا فی حکم و احکام شر، یعنی اجتهاد مصطلح ظاهری نکردن. ولی خدا اولیای الهی اجتهاد باطنی دارن، همونطوری که حقایق را از نظر ولایت طبعا للمعصوم علیه السلام کشف میکنن، احکام را هم از نظر ولایت طبعا لباطن معصوم کشف میکنن. لذا نفرمود اونها مقلدن و نفرمود مجتهدن، فرمود به این که حتی خاتم الاولیا ایزن یتبع الشریعت فی ظاهر، اما نه تقلیدن و اجتهادن مصطلحا، بلکه اجتهادن که لدى الاولیا خاص است. به این معنا هم خاتم اولیای مقیده را میتوان مشمول دانست، هم خاتم اولیای مطلق را کسی که خاتمه به ولایت مطلق است، یعنی خود است حجت سلام الله علیه، اون تابع شریعت هست، اما لا من حیث الاجتهاد، چون امام که اجتهاد نمی کند که رؤود علوم زنیه با اصالت الحل و امثال ذلک مسئله رو حل کند، بلکه روی جزم به واقع، به شهود واقع مسئله را در میابد. اجتهاد باطنی دارد نه اجتهاد ظاهری. پس خاتم و اولیا تابع شریعت است یک مطلب، به نحو تقلید نیست، به نحو اجتهاد مصطلح نیست دو مطلب، بلکه به نحو اجتهاد اولیای خاص است که از راه تهذیب نفس به باطن، از راه باطن اون احکام را در میابند. لذا فرمود اولیا ورثه باطن انبیا هستند، چون که علما ورثه ظاهر اون هستند. و این هم که فرمود و جعله للمذاهب مذهبا واحدا ليس تشریعا منه، یعنی تشریع مصطلح ظاهری و فتوای سوری نیست، لانه يحكم على ما يشاهد في نفس الامر متابعا لما حكم به خاتم الانبیاء علیه السلام. معلوم می‌شود که اجتهاد دو قسم است و هر دو قسم الی یوم القیامه باز است و اولیای الهی اجتهاد باطنی دارند، چون که علما ظاهری اجتهاد ظاهری دارند. نه همه اولیا این چینه، اون حضرت بالاصاله و اینا به تبع دیگر. نه انسان باید جزم پیدا کند، ممکن است که دیگری نتواند از اینها تقلید کند، اما وقتی برش جزم حاصل شد که راه این است، او بهشت و جهنم را میبیند و چیزی هم که به بهشت و جهنم میرسد میبیند و در همون مدار هم تطبیق میکند با اون چرا که معصوم دیده است. ممکن است بله، اما اونها شاید در این مقام به کمال نرسیدند. بله چرا مطبوع است نبوت در اینا نه این به راه مثل این که مجتهدین ظاهر اگر خطوط کلیه را امام رسول خدا صلی الله علیه و سلم ترسیم نکند اونا قدرت اجتهاد ندارن. در بار اولیا هم این چین است، تا خطوط کلیه حقایق را اونها ترسیم نکنن اولیا که تابعن ارث نمیبرن، در هر دو جهت تابعه. خب این راجع به اون چه که در آخرین تعلیقه است سیدن استاد امام آمده است و مربوط به صفحه 309 فصل عزیری است. بله حالا تفکرات اصولیش که خیلی نزدیک است. این یک مد سخن بعدی آن است که این که فرمودن اولیا علما ورثه انبیا هستند، یه توضیح هم در این زمینه میدن. میفرمون به این که چون در روایت نیامده است که علما ورثه نبیان، فرمود علما ورثه انبیاین. بسیاری از علما هستند که معارف را از انبیای سلف ارث میبرند، نه از خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم. فقط دو گروهند که اونها را میتوان گفت محمدی هستند صلی الله علیه و سلم. اول گروهی هستند که حکمی از احکامی را که در شریعت اسلام آمده است و در شرایع سلف نبود او برسد. دوم گروهی هستند که به مقام جمع راه یابند، یعنی همه اون چرا که در شریعت اسلام هست برسن که جامع شرایع انبیاء سلف است، یا به اون مابل امتیاز راه پیدا کنند یا به مقام جمع، وگرنه او وارث ابراهیمی یا عیسوی یا موسوی و امثال ذلک است، نه وارث محمدی صلی الله علیه و سلم. این بیان لطیف را در جلد اول فتوحات صفحه 223 مبسوطاً بیان کردن، در همون سطرهای اول و دوم صفحه 223 جلد اول فتوحات که علما ورثه انبیا هستند، نه ورثه نبی، برای آن است که بسیار از علما اون حکم خاصی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده است یا جامعیتی را که حضرت آورده است به اون نرسیدن. سخن بعدی آن است که اون چه که در صفحه 308 تا 311 همه شرح فصوص آمده است که این لا نبی بعدی پشت عباد خدا را شکسته است، این بیان مبسوطاً با یک قلم شیوا و شیرینی در جلد اول فتوحات صفحه 229 جلد اول فتوحات باب 38 آمده است. اونگاه چه این که مسئله انقطاع شریعت و رسالت در سایر کتاب‌های عرفانی مثل جامع الاسرار مرحوم سید حیدر آملی در صفحه 100 هم آمده است. صفحه 100 جامع الاسرار مرحوم سید حیدر سخن از انقطاع نبوت و شریعت و بقای ولایت هم طرح شده است. سخن مهم در این فصل عزیری و اون فصل لوطی مسئله سر قدر بود. در پایان فصل لوطی یعنی صفحه 298 از شرح قیصری اونجا تصریح کردن به این که لا جبر ولا تفویض، بلکه امر بین امرین است، بلکه فعل به حق و به عبد هر دو استناد دارد. اونگاه فرمودن و سیجی و بیان و فلفص تالی، یعنی در فصل عزیری. گرچه در بسیاری از فصوص گذشته مسئله قدر و سر قدر را تشریح کردن، ولی در پایان فصل لوطی تصریح کردن به اینکه نه جبر است نه تفویض، بلکه کار به وسیله حق و عبد حاصل می شود و تفصیل این مسئله را هم ما در فصل تالی یعنی فصل عزیری بیان میکنیم. در فصل عزیری مبسوطاً درباره سر قدر سخن گفتم. خطوط کلی که در این فصل آمده است این است که علم حق تابع معلوم است، این یک مطلب. اراده حق مخصص و مرجح نیست، این دو مطلب. متکلمین عامه یا معتزلن یا اشعری تفکر اعتزال با عرفان اصلا سازگار نیست، برای اینکه تفکر اعتزال بر تفویض است، یعنی حق سبحانه و تعالی موجودات را آفرید و این موجودات در بقا مثلا محتاج به حق نیستند، یا درباره خصوص انسان را رها کرده است، به او امکانات داد و قد در قیامت از او مسئولیت می طلبد. تفویض با عرفان اصلا سازگار نیست. می مورد مسئله جبر که بسیار از کسانی که درباره عرفان یا درباره این شیخ بزرگوار سخن گفتن، چون بین جبر به توحید افعالی نتوانستن فرق بگذارن، هم بین علمایی که در مصر چیز نوشتن هم بین علمایی که در ایران چیز نوشتن، این دو مطلب با هم از هم جدا نشد و با هم اشتباه شد، احیانا توهم جبریت را در باره شیخ روا داشت. بیان ذالک این است که اشاعره و مادون اشاعره یعنی جهمیه، اونها بر اینن که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، یعنی خدای سبحان اصلا طرف سؤال قرار نمی گیرد، هر چه بخواهد می کند و هیچ بحثی هم درباره او نیست، و چون بهشت و جهنم دارد و قدرت او هم مطلقه است، سراسر عالم کار اوست و هیچ کسی نمیتواند درباره او سخن بگوید و از او توضیح بخواهد. او لا یسأل اما یفعل و هم یسأل. این اساس تفکر اشعری است. اما اساس تفکر بزرگوار یعنی شیخ اکبر لله الحجت البالغه است، یعنی سؤال هست، اعتراض هست، احتجاج هست، منتها حجت مال خداست، نه خدا لا یسأل اما یفعل. وقتی این چنین شد پس هر سؤالی باید پاسخ مثبت داشته باشد. اگر عبد سؤال بکند که چرا من به جهنم رفتم، نمی شود گفت که لا یسأل اما یفعل و هم یسأل. جواب می دهند که خودت خواستی و این چنین شد. ما ظلمهم الله ولکنهم انفسهم یظلمون، یا خودشون رو ستم کردن، در بسیاری از کلمات شیخ بود که بزرگوار بود. پس مدار تفکر این بزرگوار آیاتی نظیر لله الحجت البالغه است و ما ظلمهم الله ولکنهم انفسهم یظلمون هست و امثال ذلک. و اساس تفکر اشاعره لا یسأل اما یفعل و هم یسألون است. بین اینها بون بعید است. مطلب دیگر در فرق بین تفکر این بزرگوار و تفکر اشعری آن است که اشاعره قائل به جبرن و این بزرگوار قائل به توحید افعالی است. اونها میگویند خدایی هست و خلقی هست و این خلق مجبور صرف مضطر محض است، هر کاری که خدا درباره او بکند بیمسئولیت است. اما این بزرگوار یعنی محی الدین و سایر همفکرانشون میگوین سراسر جهان امکان مظاهر حق، بیگانه نیستن و چیزی هم بر شیء تحمیل نمیشود. این مظاهر حق که خدا در اینها ظهور کرده است، یعنی فیض حق در اینها ظهور کرده است بدون ممازجه و از اینها خارج است بدون مزایله، در هر جایی با اختیار ظهور می کند. یعنی حق سبحانه و تعالی دارای قدرت و مشیت و اراده است. این یک مطلب. همین حقی که دارای قدرت و مشیت و اراده است اسمای حسنا دارد. این دو مطلب. اسمای حسنا همراه خود اختیار و مشیت و اراده را دارند. این سه مطلب. این اسمای حسنا دارای مظاهری اند به نام اعیان ثابته. این چهار مطلب. اعیان ثابته که مظهر اون اسمای حسنا هستند همه خصوصیات اسما را دارن نشون میدن. این پنج مطلب. چون در اسمای حسنا اراده و مشیت و اختیار بود، در اعیان ثابته هم این مشیت و اختیار و اراده از این شش مطلب. و اعیان ثابته به اصطلاح عرفا همون ماهیات به اصطلاح حکما نیست، بلکه هم ماهیات است هم هویات. یعنی در حضرت علمیه، در حضرت عین ثابت، هم ماهیات کلیه ترسیم شده است هم هویات جزئیه ترسیم شده است. این هفت مطلب. هر کدام از اینها هر چرا که میخواهند با اختیار میخواهند و با اختیار طلب میکنند و با اختیار اجرا میکنند. این هشت مطلب. و هر چه هم که در جهان خارج هست باید به خدا برسد، چون ممکن نیست مظهر به ظاهر نرسد و به تعبیر فلسفی ممکن نیست، ممکن به واجب منتهی نشود. این نه مطلب. منتها انسان چون فاعل مختار هست سر دوراهی ایستاده است. اگر اطاعت می کند اطاعتش می آید، از نفس مختار مرید فعال مایشا به اینجا می رسد و از همینجا بالا می رود. و اگر معصیت می کند معصیتش می آید به نفسی که بین نجدین ایستاده است و فعال مایشا است و با اختیار و اراده کار می کند، به اینجا می رسد و از اینجا بالا می رود. نه اینکه زیدون المطیع مطیعون به ضروره و امرون العاصی آسن به ضروره، بلکه زیدون المختار مطیعون بالاطاعت الاختیاریتو ثابتتون لزیده به ضروره و الاسیان الاختیاری ثابتون للامر به ضروره. و ضرورت به اختیارم لا ينافي اختیار، چون که امتناع به اختیارم لا ينافي الاختیار. این 9 یا 10 مطلب با این اساس، اما اختیار مثل اینکه خدای سبحان خودش مختار است. این شخص، این دو تا برادرن، یکی مثلا کمیل ابن زیاد نخعی است، یکی حارث ابن زیاد نخعی، یکی مؤمن بل اختیار است، دیگری کافر بل اختیار، و عین ثابت اونها هم این چنین است. هیچ موجود انسانی یک بعده و یک طرفی نیست. و امتناع به اختیارم لا ينافي الاختیار، چیگه ضرورت به اختیارم لا ينافي الاختیار، ضرورت ان اختیارن هست و ضرورت بشرط ضرورت اختیاری لا ينافي الاختیار، چون که امتناع به اختیارم لا ينافي الاختیار. بله، قبلا هم همین طور است، یعنی موجودی است که به حیث یفعل و ان شاء فعل و ان لم شاء لم یفعل و قابل ترکم هست. بله،
یعنی اختیار رو همه جا،
بله همه جا هم بداند دیگه، این موجود مختار است. بله،
چون در اینجا دیگه هر چه ضرورت، یعنی ضرورت به این معنی که اختیاری که اونجا شده عمل ضرورت دیگه، مثل که فرض فرمایید که الیوم یوم العمل ولا حسابه و قدم یوم العمل.
اختیار به معنای انتخاب احد طرفین نیست ها، اختیار یعنی کونه بس انشاء فعل ان لم یشل بفعل، این وقوف بین النجدین، این رو میگن حالت اختیاری. او مجبور است که آزاد باشد، یعنی مجبور است که بیاندیشد، فکر کند، ترجیح بدهد، احد طرفین رو برگزیند. انسان اگر بخواهد من میخوام یک کار رو بی اراده انجام بدهم مستحیل است. مثل این که اربعه بگوید من میخوام فرد باشم، این چه نیست. انسان مجبور است که آزاد باشد، آزادی برای انسان ضروری است. او خلق مختارن، اگر بخواهد بگوید که نه من میخوام مثل سنگ یا مثل گیاه کار یک طرفه بکنم، این از اول تا آخر به عنوان نمونه همه بشرها من الاولین الى الاخرین بخواهن جمع بشون یک کار غیر ارادی انجام بدن مستحیل است. مثل اینکه تمام اربعه های عالم جمع بشون بخوان فرد باشن، این چنین نیست. انسان مجبور است آزاد باشد. آزاد یعنی کسی که فکر میکند، طرف ترجیح میدهد، حالا یا بر اساس شهوت حرکت میکند یا بر اساس غضب حرکت میکند، هر چه تشخیص داد. این هر چه تشخیص داد اون را میپذیرد، وقتی که پذیرفت انجام داد اون میشود یا اطاعت از روی اختیار یا میشود اسیانی روی اختیار. اینه که اختیار در همه نشعات هست، و چون بله دیگر، یعنی چون این بر اساس همون عین ثابت است،
بر اساس همون است، این اساس انجام شد، حالا ما شرط یا سعید اختیار نکردیم،
یعنی
اینجا دیگه به این حساب این آقایون داره
ظهور آن است.
ظهور آن
بسیار خوب، اما ظهوره، یعنی
ظهور است و الان از این جهت اجباری است.
نه
ظهور است که خلاصه روز قیامت که آدم نمیتونه بگه من حالا
روز قیامت
میشه روز قیامت بگه من نسوزم،
بله
من نباد بسوزی، چون اختیار در دنیا کرده.
بله بله،
پس این پس الان نسبت به عین ثابت اجباری است، یعنی هر چی شده ما داریم
عین ثابت، اون چی که در خارج هست ظهور همون عین ثابت است. در عین ثابت فعل نبود، این تو بحث بود که انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل، منتها خودش با حسن اختیار یا سوء اختیار یکی از این دو تا راه را طی می‌کند. و چون علم تابع معلوم است و ابهام در جهان خارج نیست، شخص بالاخره با اختیار یکی از این دو تا راه را طی می‌کند، نه در خارج ابهام هست نه در لوح قضا و قدر، زیرا خدا اون چی که واقع است میداند، واقع هم که مبهم نیست، حالت منتظر ندارد. لذا این حدیث شریفی که در اون دیروز بحث دیروز خونده شد، مرحوم گویا خونده نشد. ما از روایت آوردیم که بخونیم، یعنی مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل میکند که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که الشقی و من شقی فی بطن امه یا السعید و من سعید فی بطن امه، یعنی چه؟ فبود سیع خدای سبحان سیع علمو انه یعملو عمل السعدا یا یعملو عمل الاشقیا، خدا میداند که این شخص چه کار خواهد شد. تمام میز بین محی الدین و امام رازی آن است که امام رازی میگوید معلوم تابع علم است، این باعث پیدایش همون شعر معروف است که می خوردن من حق ز ازل می دانست، و این بزرگوار می فهمد علم تابع معلوم است، هر جور هستی او می داند، نه چون او می داند تو باید اون چنان باشی. اونها آمدن گفتن بین که حق در ازل می دانست که زید شراب می خورد یا نمی دانست. اگر نمی دانست که شراب می خورد که در ازل جاهل بود معاذ الله، اگر می دانست که شراب می خورد پس شراب خوردن زید می شود ضروری، وگرنه علم خدا جهل بود. این در جلد دوم مباحث مشرقیه در بحث اراده حق تعالی تصریحاً آمده است. مرحوم خواجه نقد می کند، در نقد محصل می گوید گرچه شما در بعضی از حرفها دارید که علم تابع معلوم است، همون طوری که بزرگان گفتن، اما این با مبنای شما مناقض است. شما به صراحت میگویید معلوم تابع علم است. چرا اینجا گفتید علم تابع معلوم است؟ این توهم جبری از اونجا پیدا شد و جوابش آن است به این که نخیر می خوردن زید را حق زهزل میدانست. اما چجور میدانست؟ حق زهزل میدانست که زید با اینکه میتواند می نخورد، عقل را از درون و وحی را از بیرون حرمت نمی نهد، به سوی اختیار به سراغ میکده می رود و می نوشد. حق ز ازل می داند که امر با اینکه می تواند راه تباهی را طی کند، به حرمت عقل از درون و وحی از بیرون راه مسجد را می پیماید. پس نگویید حق یا می دانست یا نمی دانست سرهم بندی کنید. سوال کنید که حق ز ازل می دانست یا نه، می گویم حق ز ازل می دانست. اما یه سوال دیگرم بکنید، چجور میدانست؟ بگیم چون این شخص با اختیار خود راه ثواب را طی میکند و اون شخص با سوی اختیار راه گناه را طی میکند، حق ز ازل میدانست که این شخص مطیع خواهد بود، اون شخص عاصی خواهد بود. پس علم تابع معلوم است، معلوم هر چه هست علم به او تعلق گرفته است، نه چون او میداند معلوم باید خواهناخوا بر اساس اون علم واقع بشود. این اساره شرح اون حدیث امام صادق سلام الله علیه است که مرحوم صدوق نقل کرده که الشقی من شقی فی بطن امه، یعنی ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا. نه اصلا علم همان است.
فهمید اشقی و شقی، ما اصلا فعلا کار به علم باری نداریم. اشقی و شقی
خب این شأنیت است البته.
چه کار به علم باری
آخر ببینید این حدیث را، این جمله را که ما نگفتیم و مردم عادی هم که نگفتن، این جمله را همونها که گفتن معنا کردن برای ما. این جمله اشقی و شقیون یا اشقی و من شقیه نه حرف عرف است، نه حرف ماست، نه حرف دیگران. همون اهل بیت علیهم السلام که رو گفتن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است، از امام صادق سلام سوال میکنن این که شما فرمودید منظور چیست؟ نه دو تا حرف است، منظور آنه که پس علم تابه
یعنی شقاوت را اختیار کرده یا سعادت را اختیار.
الان اینجا هم پس اونجا هم جبر نیست، این هم که مظهر اوس جبر نیست. بس این هم مظهر اوس.
بس یعنی اینجا جبر.
اینجا دیگر جبر بال اختیار است، ولا ینافل اختیار.
جبر بال اختیار
قبلی. نه اونجا هرج بود، مقام فعل نبود. اینجا مقام فعل است و ظهور. منظور آن است که اینها که فرمودن اشقی و من شقی فی بطن امه، این حدیث را اهل بیت فرمودن، همین اهل بیت حدیث معنا کردن. بنابراین اون که میگوید علم تابع معلوم است، او نمیتواند جبری باشد. اون که میگوید معلوم تابع علم است، این میتوانه جبری باشد. پس این که بعد در بعض از نوشته های ایران یا در نوشته های مصر مثل ابوالعلا و امثال ذلک توهم جبر شده است، برای آن است که بین این دو مکتب فرق گذاشته نشده. اشعری میگوید علم تابع معلوم است. اگر یه جایم امام رازی بگوید معلوم تابع علم است، فورا مرحوم خواجه در نقد المحصل نقد میکند به صراحت که این مناقض با مبنای شماست. شما مبناتون اینه که معلوم تابع علم است، نمیتوانید بگوید علم تابع معلوم است. اونها که مثل جهمیه یا یه مقداری بالاتر از جهمیه مثل اشاعر فکر میکنن، اساس تفکر اونها این است که علم تابع معلوم تابع علم است. اما در نوع نوشته های این بزرگوار یعنی محی الدین آمده است که علم تابع معلوم است، یعنی فرض ندارد که بشه جبری. پس نه از ذر فرق جوهری بین توحید افعالی و جبر فرق گذاشتن، نه از ذر سند بحث بین اینکه علم تابع معلوم است نه معلوم تابع علم فرق، نه از این جهت فرق نگذاشتن. در بحث های سر قدر این نکته رو ایشون بارها اصرار کردن که سر قدر از شدت وضوح مخفی است. یعنی اصل این که علم تابع معلوم است، فیض تابع قابلیت است، این رو مکرر ذکر کردن که اصلا این به عنوان امر شاخص یاد شده است. مطلب دیگر آن است که در این تعلیق ابوالعلا عفیفی آمده که انبیا که با هم تفاضل دارن، تفاضل انبیا همون اختلاف انبیاست. یعنی چون امتها مختلفن، در هر اصلی یه سلسله مسائل مورد نیاز هست، انبیا در هر عصری با یه سلسله علومی برای رفع نیاز مردم می آیند، نه اینکه یکی فاضل باشند دیگری مفضول، نه اینکه یکی چیزی داشته باشد دیگری نداشته باشد. این حرف را در جلد اول صفحه 165، جلد اول تعلیقی ابوالعلا صفحه 165 آمده است، در حالی که این چنین نیست. ظاهر این که فضلنا بعضهم علی بعض یا تلک الرسل فضلناهم فضل بعضهم علی بعض همون تفاضل هست، چون که تصریح عبارت محی الدین در جلد چهارم فتوحات این بود که فمنهم الفاضل والافضل، این دیگه تصریح بود. مسئله بعدی آن است که در همون تعلیقی ابوالعلا جلد اول صفحه 170 آمده است که عزیر سلام الله علیه بعد از اینکه خدای سبحان او را اماته کرد و دوباره احیا کرد، فاماته الله مئات عام ثم بعثه و قال کم ربسته، باز اصرار کرد که مرا از سر قدر آگاه کن، انا یحیی هذه الله بعد موتها. این البته دلیلی ارائه ندادند که کجا از کدام جمله قرآنی و از کدام جمله روایی همچه مطلبی استفاده می شود که عزیر بعد از اینکه امات شد و احیا شد مجددن از خدای سبحان درخواست کرده است که انا یحیی هذه الله بعد موتها. این سخن تام نیست. نه الهاه بر سر قدر ما دلیل نداریم، چون که اون روایت هم از طریق ما هنوز ما پیدا نکردیم که لعم هو نسمک من دیوان الانبیا، این روایت تهدیدی هنوز پیدا نکردیم. حالا ممکن است که یه مقداری هم درباره تتمه این بحث سر فس عزیری سخنی باشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.